بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که مبارک باشه بر شما، هم میلاد پیامبر عزیزمون، هم امام صادق علیه السلام. بحث ما در این جلسه دومین بحث هست کتاب آینده انقلاب اسلامی است که حالا قبلا در قالب دو کتاب بود، پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی. در جلسه گذشته یه مقدمه عرض کردیم که این موضوع چرا مهمه، پس انقلاب و جمهوری اسلامی، و دوم این که تلاش شهید متحری چه وجهی داره، بعد شهید متحری دنبال اینه که تحلیلی از انقلاب ارائه کنه و بسته از این سنخ. بعد رفتیم سراغ ماهیت انقلاب، فارغ از اینکه انقلاب اسلامی چه معنا و مفهوم و ریشه هایی داره، معنی انقلاب چیه، انواع انقلاب ها، مقدمات پیدایش یه انقلاب، ریشه انقلاب ها. بعد رفتیم سراغ بررسی انقلاب اسلامی، چرا مردم قیام کردن، چی شد که پیروز شدن، و قسمت آخر چگونه این انقلاب ماندگار خواهد شد. دو قسمت اول رو با هم مرور کردیم، قسمت سوم که به نسبت بحث مفصلیست موندش برای امروز. ما در بحث چگونه ماندگار خواهد شد، یعنی این انقلابی که چرایی قیامش و چگونگی پیروزیش رو عرض کردیم، این که چگونه ماندگار خواهد شد، عوامل لازم جهت حفظ و تداوم انقلاب رو در سه بخش آوردیم. سوال مشخصا اینه، 22 بهمن 1357 شده، ما انقلابمون به پیروزی رسیده، چی کار کنیم که این انقلاب چه از بین نره، ماندگار بشه و انقلاب از اون انقلاب هایی نباشه که به محض تولد مصادره بشه، سرکوب بشه، مثل انقلاب مشروطه که ما هنوز جوهر تحققش خوش نشده بود، چه اتفاقی افتاد؟ دچار انحراف شد، یه عده از راه رسیدن، با موج سواری انقلاب مشروطه رو به نفع خودشون چه کردن؟ مصادره کرد. ما چه کار بکنیم که انقلاب اسلامی بماند؟ این بحث رو با این عینک نگاه بکنید که این حرفا رو شهید متحری کی میزنه؟ بخش عمده ایش قبل از انقلاب، اون بخشی هم که بعد از انقلاب چقدر؟ حدود دو ماه. یعنی شما 22 بهمن رو بذارین کنار، اسفند و فروردین، اردیبهشت هم که 12 همشون به شهادت میرسن. یعنی عمده این بحثایی که ناظر به چگونگی ماندگاری انقلاب اسلامی در قالب جمهوری اسلامی گفته شده، اینا قبل انقلاب گفته شده. خیلی مهمه، انقلاب هنوز پیروز نشده، ما آفات محتمل در مورد انقلاب چیکار کنیم؟ پیش بینی کنیم و راهکار جلوگیری ازش رو به درستی تبیین بکنی. این رو تأکید میکنم ها، مطلب رو با این فکر کنم. بله، الان کسی سال 1394 بشینه انقلاب اسلامی رو آسیب شناسی بکنه، این کار کار چندان سخت و پیچیده ای نیست، چون معما چهارگش آسان شد. چون نگاه میکنی به 37 سال گذشته، میگی به نظر من این اتفاقات باید بیفته، این اتفاقات نباید بیفته. خب اما این که شما در زمانی که هنوز انقلاب پیروز نشده، یعنی هنوز انقلاب تثبیت نشده، یا اگر پیروز شده هنوز معلوم نیست چی به چی و کی به کیه، میگه آقا این انقلاب برای این که بماند باید این نکاتو چی؟ رعایت بکنه. این خیلی ذهن دقیق و حدید و جوالی میخواد و بسیار آینده پژوه که بگه آینده انقلاب این آفات تهدیدش حساب میشه. اینا رو در سه دسته با هم مرور کنیم، ناظر به استقلال چه اتفاقی باید بیفته تا جمهوری اسلامی ماندگار شه، ناظر به آزادی چه اتفاقی، و ناظر به جمهوری اسلامی. چرا الان این سه تا؟ این سگان از کجا گرفتیم؟ از شعار اصلی که تمام ریشه قیام و چگونگی پیروزی و تنظیم عملکرد امام بر اساس شی قابل ارائه است. استقلال، نفی استعمار، آزادی نفی استبداد، جمهوری اسلامی نفی بیعدالتی و اختناق و یه جور نظام پادشاهی و عدم مشارکت مردم. و ببینیم چه اتفاقی باید بیفته. اون اتفاق قطعا این نیست. ناظر به استقلال، در مورد استقلال چه اتفاقی باید روی بده تا ما خیالمون از بیمه شدن انقلاب چی باید باشه. دو تا اتفاق باید روی بده. یک، بسترهای موضوع استقلال بگیم، بگیم کجاش تهدیده. دو، چه کار باید بکنیم. وقتی میگیم استقلال، شما میتونی یه سوال بپرسی، اون اینه که مضافون الیه استقلال ها چیه؟ استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال کدوم استقلال میگی؟ اینجا ما عملا میتونیم این سه گان اصلی استقلال بذاریم جلون، استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی. خب ما تو کدومی که از اینا محتاج استقلالیم؟ تو همش. به کدومش کمتر توجه میکنیم؟ فرهنگی. به دوتای دیگه در ظاهر توجه میکنیم، ولی معتقدیم حقش ادا نشد. ما تو استقلال اقتصادی واقعا حق مطلب و ادا نکردیم. بریم نگاه بکنیم ببینیم بقیه چیکار میکنیم. بعد از این که کشورهای مختلفی تصمیم میگیرن که اقتصادشون رو تقویت بکنن، تولید رو تقویت بکنن، یه کارایی میکنن. عرض کردم تو کره برای بچه‌ها فرهنگی رو جا میندازن که اگر یه بچه‌ای بیاد سر کلاس مثلا یه پاکون ژاپنی دستش باشه، یا مثل کلاس شما که یه کسی بیاد و یه موبایل دستش بگیره، مثلا از یه کنجی هم سوء استفاده بکنه و گمان کنه کنج در معرض و مرعا نیست، بچه های دیگه او رو با دست چی؟ نشون میدن، میگن این خائنه، بابا مادر شیان یه پاکون دستشه، میگن این خائنه. بچه اینجوری میگید، میگن این پاکون ژاپنی دستشه. خورا پاکون دیگه، مثلا پاکون ژاپنی پاک نمی کنه. نه باید پاکون کره‌ای بخره. واقعا تو استقلال اقتصادی آقا اون دفعه تو سخنرانیشون فرمودن که من نمیگم که خرید کالای خارجی حرامه، ولی این جمله یعنی چی؟ یعنی حرامه. من نمیگم حرامه، ولی خب حرامه دیگه، حرامه. نه حالا بعضی ها کیفیت داشت، من نمیدونم چرا بعضی ها فهم کنن رهبری در مریخ سکونت داره با این کیفیت کالای داخل. اینا نمیفهمه خود رهبری با این حال میگه کالای داخلی کم کیفیت تر، کم خدمات تر بخر تا رشد کنه. تا این اونایی که میبینی خدماتشون، کالاشون، صنعتشون رشد کرده، اونا هم یه جایی شروع کردن. تو کمک کن، تو دو دور شروع واقع شدی. ما شروع کنیم بچهای ما خیرشون. نه من خودم مستقیم. بسیار خوب، این مملکت کی پیشرفت میکنه؟ هیچ وقت. اقتصاد این کشور کی درست میشه؟ هیچ وقت. بیکاری کی برطرف میشه؟ هیچ وقت. چرا تورم کی گرفته میشه؟ هیچ وقت. چرا نمیدونم صنعت ما فلان؟ هیچ وقت. کلا حرف نزن. وقتی توی کشور یک عده کالا تولید بکنن کسی ازشون نخره، نتیجه چی به من بگو؟ اینا که دارن کار میکنن هم بیکار میشن، یعنی کسی جدید که سر کار نمیره بماند، همینه که دارن کار میکنن هم، چون محصولاتشون رو باید بخرن. اینا دوباره چی؟ خیلی امر پیچیده، یعنی دارم یک مثلا تئوری اقتصادی وحشتناک دارن میگن، بخریم اونا دوباره تولید کنن. ما زیاد که بخریم تولید کمه، مجبورن آدم جدید استخدام کنن بیشتر تولید کنن. حالا معلومه خیلی پیچیده است. بقیه جو این کارا رو کردن. من گفتم اولین بار که آقا مطرح کردن یه نگاهی کردن، مثلا کشور اسلامی مالزی رو نگاه کردن، کشورهای مثلا صنعتی فرانسه رو نگاه کردن. توی فرانسه کالای مشابه آلمانی با کیفیت بالاتر، قیمت ارزونتر، مردم فرانسه 30-35% بیشتر پول میدن کالای فرانسوی میخرن، با اینکه آلمانیش هست قیمتش ارزونتره، خدمات کیفیتش هم بالاتره. برای چی خلن؟ اتفاقا اونا عاقلن. من میدونم که اگر این وسیله رو نخرم از نوع فرانسویش بچه من کار نخواهد، یعنی خیلی مستقیم رابطه. الان من خارجی رو بخرم، فردا بچه همو چکار میکنم؟ اخراج میکنم. باید بخرم، نه که میتونم بخرم. اینو باور نکنیم هیچ اتفاق خوبی، حالا دستی از قیب برون آید و کاری بکنن، همچین دستی وجود نداره. ما تو استقلال اقتصادی واقعا حق شاهد نکردیم، یعنی از دولت مردان ما، مجلس ما، رسانه ما، واقعا تلویزیون باید یه حرکتی رو آغاز بکنه، رایگان در مقام تبلیغ کالای داخلی بیاد بگه آقا ما توی یخچال این 5 تا برند داخلی رو داریم، به هر کدوم وقت بده بین 1 دقیقه توضیح بدن کالای ما چیه، رایگان توی زمانهای خوب، قبل از اخبار 2، قبل از اخبار 7، قبل از اخبار 9، قبل از سریالای پربیننده، این جهاد ما باید این کارو بکنیم. بعد میگیم نه، کالای داخلی پول تبلیغ ندارن، کالای خارجی صدا سیما رو قرق کردن. پودر لباسشویی نمیدونم آلمان، پودر لباسشویی که دیگه این جغل چیز رو همینجا تولید کردن چه میسازن دامج دیگه آلمانیش. آره من لباسم پودر آلمانی میزنم. ملتی که به جهت فرهنگی دچار این حقارت بشه هیچ وقت اقتصادش درست، این فقط اقتصاده، نه سیاستش هم همینجوری. استقلال سیاسی یعنی چی؟ یعنی ما در این که چه بکنیم چه نکنیم از کی تبعیت میکنیم؟ از خودمون، مردم خودمون، منافع خودمون. هندی ها میخوان از ما گاز بخرن، این ما موامسین قصدازی سابقشون، امریکایی ها میگن حق خرید نداری، باید بگه چشم. این کشور استقلال سیاسی نداره. من تصمیم گرفتم الان به سوریه کمک کنم، یکی کسی میگه کمک نکن، من میگم به تو چه؟ خب نه، اگر کمک بکنی، اگر کمک کنی چی؟ استقلال سیاسی یعنی این، یعنی شما دست زیر تیغ ابرقدرتی، نمیدونم مینی ابری، نمیدونم ابر مینی قدرتی، این نباشه، این میشه استقلال سیاسی. ما تازه میگیم بینه توجه کردیم که البته حقش ادا نشده. من معتقدم محل بحث هست، همینجور در موردش بازی بازی میکنیم، اما حقش تا ادا بشه کار داره. اما اونی که مهمتر از این دوتاست، اون که کلن ول، استقلال فرهنگی، استقلال مکتبی، این نباشه استقلال سیاسی اقتصادی پر. شما باید این مسئله رو برای مردمت حل بکنی که پوشیدن لباس خارجی، سوار شدن ماشین خارجی، استفاده از وسایل خارجی، این واقعا علامت برتری نیست. در حالی که الان علامت برتری هست، واقعا این که این مارکه میگن، یعنی مثلا شیف نه من غیر مارک نمیپوشم، این باید خجالت بکشه میگه من غیر مارک نمیپوشم، اما با افتخار میگه. و اگه شما بگی من لباس ایرانی میپوشم، ایرانی؟ یه جور نگاه میکنه انگار شما ایبولا داری کالا ایران. مثلا آره خودکارم ایتالیاییه، دقت کردین این چقدر توی اتفاقا این فرهنگ بیشتر تو اونایی که به جهت مالی بیشتر متمولن، و بدبختی اینه که این داره به اقشاری میرسه که اونا امکان حضور تو این صحنه رو ندارن، ولی دارن زمین و زمان رو به هم میرسن که تو این صحنه باش. پسر دانشو پدرمادرش کشاورزی میکنن، با یه بدبختی اینم سیب زمینی پیاز بفروشن، پول بفرسن که این آقا اینجا درس بخونه، بعد میره مثلا یه کچلوار خریده 4 میلیون تومن که چی؟ ایتالیاییه. این پدرمادرت دونه دونه سیب زمینی پیاز میکارن میفروشن، تو چجور به خود اجازه میدم چه کاری بکنی؟ برای که جلو اون بچه تهرانی که مثلا با یه دونه پرش میاد دانشگاه کم نیاره، مثلا مثل او کت بپوشه. تو آخه کجای زندگی شبیه اوست که میخوای کت او رو تنت کنی؟ گیریم، این استقلال فرهنگی نداشتنه. شما ببینید اینقدر که تو فضای مجازی در مورد کلمات عربی چی میشه؟ اعتراض میشه، این کلمه عربیه، نسبت به کلمات لاتین یک بار شما حساسیت دیدین؟ نه. اگه شما واقعا طرفدار زبان فارسی هستی، زبان فارسی رو چی تهدید میکنه؟ زبان بیگانه. انگلیسی بیگانه نیست؟ نه. فرانسه بیگانه نیست؟ نه. چی بیگانه است؟ عربی. تو مطمئنی مشکل دارن فقط حفظ زبان فارسیه؟ درد مرض دیگه نداری؟ یعنی چی؟ یعنی ما استقلال فرهنگی نداریم تو حرف زدنمون، تو سبک زندگیمون، تو نوع خونه سازیمون، تو نوع ازدواجمون نداریم. و این اگر دو شما اگر ببینید الان میگن فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، این یعنی چی؟ فرهنگ سیاسی یعنی چی؟ یعنی دو روز دیگه انتخابات مجلس، ما میخوام با هم رقابت کنیم. مثلا تصور کنید من میخوام بیام ریاست جمهوری، دنبال چی ام؟ دنبال اینم که مثلا نفر اول بزنم کنار، باز هر دوتا دنبال اینکه نفر سوم بزنیم کنار، سه تا دنبال اینکه چهارمی رو بزنیم کنار. ایام انتخابات ببینید فکر میکنم 80% تخریب دیگرانه تا اینکه 20% تقویت و معرفی و تبلیغ خود. یعنی من بیشتر دنبال اینکه اینو بزنم نه اینکه خودمو. شما خودتو معرفی کن. مردم اقبال کردن؟ الحمدلله. نکردن؟ برو دنبال کارت. این یعنی ما فرهنگ سیاسی چی؟ نداریم. ما فرهنگ اقتصادی هم نداریم. چقدر نون به باد میدیم ما؟ ما چجوری میوه میخریم؟ فرهنگ اقتصادی نداریم. 3 کیلو میخریم، بعد خب 2 نفریم مثلا. خب برای 2 نفر 3 کیلو میوه نیاز نیستش. توی یخچال هم که بذاری اینجوری نگاه کنید، اینا هیچ انرژی مصرف میکنه دیگه، درسته؟ یخچال رو پر میکنی انرژی بیشتری میخواد. بعد میوه 3 کیلو برای 2 نفر خریدی، تا یه ماه میخوری تمام نمیشه، یه مقداری از تهش چی میشه؟ خراب میشه، کهنه میشه، غیر قابل استفاده. چرا اینجوری خرید میکنی؟ مجدی که ترواد جاییه، بگیر خورد خورد کم کم بگیر. 2 نفریم به تعداد به میزنه که آدم 1 هفته 3 روز 4 روز استفاده کنه دوباره بگیر. استقلال فرهنگی درست نشه، ما اگر متوجه نشیم که یک فرهنگ خودی داریم، این فرهنگ خودی از لباس پوشیدن، از حرف زدن، از خرید کردن، از خوابیدن، همه چی توش هست، یه باری مرعوب چی میشیم؟ مرعوب فرهنگ سیاسی، اقتصادی، علمی، ورزشی دیگران. که ورزشکار ما نگاه میکنه فلان ورزشکار فلان جای دنیا رو دستش نقاشی کرده، این هم فردا همون کار. خب اون آدم برای چی این کار کرده؟ چی پشتشه؟ چه اعتقادی؟ چه فرهنگی؟ اصلا توجه اون این کار کرده، من میخوام این کار رو. خب اون 1000 تا غلط دیگه هم ممکنه بکنه، به تو چه ربطی داره؟ این مال چیه؟ مال که این آدم به جهت فرهنگی مستقل نیست، لذا به هر کی میرسه زود وا میده. من میام تو جمع مثلا اینا چه حجی گولی هن، یک تیپی میزنم، اینا قاطی اینا که میشن سرش تکم روسری برم اقل لوازم آرایشان همراه میفرمان اینا تیپو شروع کنم. آره با شوق و ذوق. بعد میام بیرون، میرم تو جمع مثلا نفر دوم، اینو مرتب کنم، تو کیفم چادرم دارم، یعنی هم تو کیفش چادر داره هم لوازم آره، یعنی 0 تا 1. اگه تازه نگیم مثلا این چمدونایی هست باز میشه هی بزرگتر میشه، اگه نگیم مثلا مانتوی تنظیم شونده هم داریم، کلید اول، کلید دوم، کلید پنجم بزن، اینقدر میشه مانتوش. اعتراض نکن شما، همینی که هست. بعد چی من اینجوریم؟ چون توی چی؟ ندارم. یه بار گفتم خدمت شما، من میام کلاس شما جلسه اول، گفتیم آموزن حتما دیگه مثل خود میام، آه یک تیپای جیگولی شستن، یکی از اون که فاجعه تا عروسیه. بعد میگم عجب امروز به من دیر اعلام کردن زمان کلاس رو، من رفته بودم یه جایی مشغول اسباب کشی بودیم، لباس پوشته بودم متناسب با اسباب کشی، یعنی میخوام بگم این لباس من نیست. هفته بعد با چی میام؟ تیشرت نارنجی چسب، شلوار قرمز کشی. این مال چیه؟ من از تو به استقلال نرسیدم، ولی اینجوری جلو شما وا نمیدادم. آقا شما با این تیپ بیای ما نمیپذیریم. پاسخش یه عبارت 2 کلمی است. خب نه، یعنی ممکنه حتی بگیم که امول بازم. خب نه، یعنی ممکنه حتی بگیم دیگه کلاس نمیام، این که دیگه خیلی نه اصلا برات مهم نیست. راستشو بگم نه، حتی پشیزی. آدم باید یک جوری باشه بالاخره تو اجتماع زندگی کنه. ببین اون که به تو اینا رو گفته به ما چند جلد بعدش هم گفته، آدم یک جوری باید باشه تو اجتماع. خیلی خب لخ که نمیده کسی بیرون که
نه یه جوری باشه متناسب با اجتماع. متناسب یعنی چی؟ اجتماع کیان؟ این مثل همون جامعه جهانیه. آمریکا خودشو جامعه جهانی میدونه. شما میگه اجتماع، اجتماع شما سه تا خوشحال این سه تا آدم غیر متعارف داره خورد فرنگای معارض خودشونو کردن اجتماع، همه وقتشون با این سه تا تطبیق بدن. برید ما کارتون بابا الله بریم. بله
نه
نه کی گفت تو حجاب مطابق عرفی؟
مثلا رنگ روسری فضا
آفرین، اینا رو خود شهر گفته عرف، خود شهر گفته. بله اون میشه تغییر داد.
مثلا طرف چه جور لباسی بپوشه، حالا نه یه لباس
باشه، حالا اگه شما غیر متعارف بودید عرفی نبودید، من باید غیر متعارف بشم؟ شما از عرف عدول کردید، من که نمی خودم شما تطبیق دادم. شما باید بیاید عقبتر با عرف هماهنگ باشید. عرف و اون گروهی در جامعه که نه از این وری افتادن که مداد رنگی تشریف میارن، نه از اون ور افتادن که جز مشکی رنگ دیگری رو برشون تعریف نکردن، بغلای جامعه، آدم متوسط الحال جامعه، از 5 نفر 10 نفر به صورت اتفاقی سوال کنید این رنگ روسری، این رنگ لباس، این رنگ کفش. اما اگر ما حتی مدل لباس، آره مثلا شلوار لی سال 60 لباس شهرت، اما الان لباس شهرت نیست، ولی یه چیزای ثابتاته. اینکه من یک لباس تنگ چسب بپوشم، این هیچ وقت نه عرف همچین اجازهی به من میده نه شرع اجازه. چرا عرف غیر متعارفی سیر آدم بی عجیب غریب ممکن این رو اجازه بده، ولی من نباید خودم با اونا تطبیق بدم. حالا اینو غربیش کنید، شاید اینطوری میگه یه وقتی تهران بارون اومد، یه آقای بالا امریکایی بود میخواست از این فرض فرانت این دانشکده بره فرض کنید میدون ونک، بارون شدید بود، این پاچه هاشو داد بالا، فردا اومدم هوا زده آفتاب همه پاچه ها بالا، آقا چیه؟ گفتن مد. مد نی، اون دیشب یه دلیلی داشت، میخواست پاچهش گلی نشه، الان که هوا آفتابی گلی در کنه. دیگه اون امریکاییه، حتما نمیشه که امریکایی کار بی دلیل بکنه که. واقعا بعضی به این مطمئن باور نمی کنه، میخندید. برخی معتقدن اگر غربی ها، غربی ها دیگه معلومه که امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتریش، سوئیس، سوئد، به نظر اینا البته روسیه غرب نیست، اونا غربن فقط، خب اینا رو دماغ را برن، یعنی درست همینه، حتما یک حکمتی داره. میگم به 1001 دلیل این غلطه، میگم نه. میگم آقا فلان چیز، میگن غربی ها گفتن. یعنی ما تو کشور خودمون صحبت بخوایم در مورد غربیا بکنیم به مراتب سخت‌تره تا اینکه بریم تو غرب با خود غربیا حرف بزنیم. یعنی اونایی که بعضن میان حالا برای بازدیدی چیزی دانشگاه انسان میبینشون، بسیار راحت تر میشه باشون صحبت کرد، و وقتی میگی این اشکالات به غرب وارده، به شدت تایید میکنن، خب به شدت. اما تو کشور شما الان یه حرفی بزن. پیروز دیروز یه جایی بودم، یه آقایی استاد تمام یه رشته ای بود، به قول شما خارجی ها فول پروفسور بود، ایشون میگه من یه جایی درس میدادم، یک روز دوتا از استادای اونجا، مدیر اونجا و یه استاد معروف دیگه که آدمای معروفی هم بگم احتمالاً هم میشناسید، با من، با ما ستا، شما نمیشناسید نه، ما 3 نفر میگفت داشتیم میرفتیم، من برگشتم گفتم این امریکایی‌ها چقدر نامردن، ایشون اهل شمال بودن. میگفت اون 2 نفر به من گفتن چرا؟ گفتم آره من رفتم شمال قبل انقلاب، یه کودیو اینا آوردن تو شمال که آقا این کود رو استفاده بکنید. این کود باعث میشد اولا درختای مرکبات به تدریج خوش بشه، دوم برنج، این خوشای برنج نصفش حالت پودر میگیره خراب میشد. شما میگو تو همین مدت بود من سفری رفتم فرانسه به خاطر درسم و اینا، اونجا دیدم تلویزیون دولتی فرانسه اعلام کرد که فلان کود با این مشخصات که از امریکا وارد شده اینو کشاورزی استفاده نکنه، این باعث میشه محصولات فلان بشه و بهمان شه. میگم من گفتم بعد این جریان بود که بحث ورود این یافا پرتقالای اسرائیلی و برنج امریکایی به ایران چی شد؟ آغاز شد و خیلی طراحی شده بود. گفت یکی از این استادا خندید می کنم، گفت چه حرفی شما میزنی فلان اینا. بعدم دیگه منو اون مجموعه دعوت نکردن برای تدریس. آدم با سوادی تو حوزه خودش میگم استاد تمامه، که برای چی اینو میگی؟ خب آقا آمریکایی در ایران کودتا کردن یا نه؟ بقول بنده خدا این میگفت انقدر دیگه میگه نه حالا شمر این کارو که نکرد، اون سنان این کارو که نکرد، نمیدونم یزید این کارو نکرد. گفتم معذرت میخوام، امام حسین رو برق گرفت، حضرت داشت میره برق گرفت، حضرت به شهادت رسید. آقا تو ایران کودتاش کی کودتا کرد؟ گذشته رو ورق نزنید. یک عده تمام ضعفای خودشون رو به گذشته نسبت میدن، به دشمن که میسی میگن گذشته دشمن حرف. آقا شما الان چندی با خودت؟ بالاخره گذشته مهم هست یا نیست؟ کودتای 28 مرداد هم اگه بگیم میگن بله، یک کسیشون صحبت کرد دکتر اول انقلاب یک عده تندروها بودن، گفتن انقلاب باید صادر بشه، انقلاب باید فلان بشه، بهمان بشه، یک عده نگران شدن. صدام نگران شد، به ایران حمله کرد. پس بسیار خوب، صدامش گناهی نداشه، گناهکار اصلی کی بوده؟ ما بودیم که گفتیم میخوان انقلاب رو صادر کنیم. 28 مرداد به خود میکنید میگید نفت ملی بشه، خب آمریکا نگران میشه. معذرت میخوام، ما چیکار کنیم آمریکا نگران نشه؟ هیچ، اینجوری کنیم. الان نگران نیست. این آدم استقلال فرهنگی نداره، از درون وا داده. کسیم که درون وا داده از بیرونش رو ول کن دیگه، اصلا بیرون چیزی باقی نمیمونه که بخواد وا بده. بفرمایید. میرسیم. تهدیدات استقلال چی هن؟ استقلال فرهنگی و استقلال مکتبی که مهمترین نوع استقلاله، تهدیداتش چی هن؟ بعضی وقتا دشمن اینو تهدید میکنه، بعضی وقتا دوستان. دشمنان چه تهدیدی میکنن؟ برای کم اثر کردن یا بی اثر کردن نهضت تلاش میکنه. چقدر مستند میسازن علیه ما که زمان شاه بهتر بود، چقدر مستعد می‌شدن که الان دولت جمهوری اسلامی ناکامه. من به شما عرض کردم هفته پیش، یک نفر نمیگه آقا این کشور در اواخر دولت قبل یک کشور از دست داد. اصلا میفهمید من چی میگم؟ نه نمیفهمید، نمیتونید بفهمم، من نمیتونم بفهمم. یک کشور رو ما از دست دادیم، هیچ کسی در موردش حرف میزنه؟ نه. اینا که میگن انقدر گوش میداشتیم، میدونن یک کشور از ایران جدا شد با چه منابعی، با چه موقعیت ژئوپلیتیکی؟ آره نه، از مهم نیست. گوشت انقدر بود ما کباب میکردیم میزدیم به بدن، کاری نداریم. دشمن دنبال اینه که بگه انقلاب شد بدبخ شده، انقلاب شد جوونا فلان شده، انقلاب شد. این کار دشمنه. کار دوست یا متعجلن یا متجددن. یک عده با اسلام اصیل آشنا نیستن، میگن آقا به قول حضرت امام رحمت الله علیه انقلاب شده، مثلا توی اداره به کسی ظلم کردن، جیغ میزنن وا اسلاما، وا مسلمانیا، وا پیغمبرا، وا. امام میگه زمان شاه آشو با جاش میبردن، از این صدا در. الان توی اداره کار یکی ران انداختن، جیغ قداد را انداختن که اسلام به باد رفت. شما زمان شاه کجا تشریف داشتین که اسلام کلن بلعیده بودن و برای کشته بودن؟ مهم نیست. یه عده متحجرن، بله در اسلام صدر اسلام تلویزیون بوده، صدر اسلام فلان بوده، لذا وقتی امام در مورد شرطن اصحار نظر میکنه نامه میرسن به امام، امام میزنه لط و پار میکنه یه رو رو که اصلا دونی فقه چیه؟ امام میگه آقا قاعده بازی اینه، حالت قمار هست نیست، اگر هست در هر حال حرام، اگر نیست وسیله با قصد قمار بازی کنن حرام، اما اگر حالت قمار شناخته نمیشه بدون قصد بازی کنن اشکالی. فرمول همه بازی ها در همه زمان ها چی میگی تو؟ امام صادق اصلا میگه روایت این گونه ای داره، پس اجتهاد چی میشه؟ روایت شهن صدور داره، این وسیله در اون زمان چی شناخته میشده؟ نفهمیده سرصدا میکنه. دوم تجدد، یه دم از اون برن زمان رو معیار میدونن. آقا الان دنیا پیشرفت کرده، میگیم آقا ازدواج، میگن ازدواج رو شما چیز کنید، شما آسان کنید. الان ببینید در غرب چه روش های جدیدی برای ازدواج اومده، یعنی هرچی که آورده جدید زمان باشه این خوبه، این انشاءالله تو اسلام و نیازهای زمان میرسیم. یعنی میگن زمان اسمت داره، هر چیزی که زمان میاره حتما، هرچی جلو تعمیریم خوب چیزه کیمیت حتما درسته دیگه. این حرف حتما حرف اشتباهیه و حرف غلطیه. کی میگه که زمان آنچه میآورد لزوما رو به جلوست؟ خیلی اتفاقات میفته که اصلا رو به جلو نیست. از اون طرف دوم، ضرورت توجه همیشگی به مسئله دشمن. یکی معتقدن ما توهم توطئه داریم آقا، یعنی میگیم آمریکا، ای بابا باز آمریکا، باز آمریکا، آلودگی هوا هم بگیم کار آمریکاست. ممکن هست قطعا اگر ما در واردات بنزین آزاد بودیم از سالها قبل اینجوری گیر نمی کردیم، اما واقعا ما تخیل میکنیم در مورد امریکا. آره، در مورد دشمن، دو تا دشمن ما داریم، دشمنای خارجی، دشمنای داخلی. تکلیف دشمن خارجی رو قرآن معلوم کرده، حالا یک عده نپذیرن هر چی دلشون میخواد بگن. ما معتقدیم خداوند حکیم است و اگه خدای چیزی گفته حتما اون حرف درستیه. به ما گفته ولن، هرگز اینا از شما راضی، ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتا. این یهود و نصارا چی از تو راضی میشن؟ وقتی تو از ملت اونها، یعنی چی اونها؟ اعتقاد و آیین و دین و منسک و مسلک اونها چیکار کنی؟ تبعیت بکنی. یعنی چیکار کنی؟ یعنی اسلامو ببوسی بذاری کنار. آمریکا چی میگه؟ اسرائیل چی میگه؟ انگلیس چی میگه؟ فرانسه چی؟ همین رو بگیری عمل. همه جای دنیا دارن به حرف اینا گوش میکنن تا هم بگی مثل بقیه. این آیه قرآنه و آیه قرآن لن و منوط به چی کرده؟ به این که از اونا تبعیت بکنی. میگن نه. همین ایام رو شما نگاه کنید، یه مدت قبل گفتن آقا آذر دیگه تمامه، حالا تو آذر میگن کی تمامه؟ دی تمامه. رئیس جمهور امریکا رسما قانون امضا میکنه در رد برجام، وزیر خارجه امریکا نامه می‌نویسه و اینجوری میکنه، میگن نه وزیر خارجهش نامه نوشته. خب اون رئیس جمهور بورکینافاسو که الان امضا کرده قانونو، نامه وزیر خارجه چه اعتبار قانونی داره؟ هیچی. اون امضای قانونه که اعتبار داره، قانون امضا میکنه، معتبر میکنه. بعد جالبه تو کشور ما 100 نفر شروع کردن توجیه اون رفتار که نه این منظورش اینه. اینجا یعنی تعبیر میکنن اوباما میگم کنه بابا دم شما گرم، واقعا این بزن خودم نمیرسید که مثلا من امضا کردم منظورم اینم میتونه باشه. بعد آخرش جوری میکنن میگه خب این امضا شده آقایون، خب نمیخوان کم بیا، اینجوری میکنه. نه، ما نگاه میکنیم به عمل کرد. اگر امریکا یه طوری عمل بکنه که اون قانون اجرا نشه، خواهی میخواد یه جوری عمل کنه که اون قانون اجرا نشه، چرا اون قانون رو امضا کرد؟ این حالا تازه این اولشه. صبر کنید ببینید. اگر کسی انقدر تاریخ امریکا رو خونده باشه متوجه میشه که امریکا با اونایی که جلوش قدمی عقب میرن چه کار میکنه. و الان امریکا نگاهش به ما همونه. الان ما کیم؟ ما لیبیه زمان قذافیم که همه چیو تحویل دادیم. ما الان کیم؟ ما الان گورباچوفیم که در زمان قبل از فروپاشی کوتاه اومدیم، گلاسنوست و پرولتاریا رو داریم اجرا میکنیم. ما الان اینیم در نگاه آمریکا بلا شک. و ببینید چجوری هی میان جلو، هی قوانین ایالتی میذارن که این اتفاقی که میخواد برای ما بیفته نیفته. شک نکنید. از اون برم اینها الحمدلله برای 10-15 سال بهانه برای مذاکره با ما دارن. دیگه تو دنیا چیزی به نام مقاومت در مقابل امریکا و کوتاه نیامدن هم دیگه وجود نداره. یعنی یک کشور تو دنیا میگفت من جلو امریکا میستم، اینم مجبور شد چی؟ کوتاه میگفت باید میستم، من مذاکره میکنم، نیاز ندارم. همه دیدین اومد گردنشو کش کرد، اینم سلطه ما رو. مگه هژمونی بار کسی میتونه نقص کنه؟ امریکایی گفتن، چی گفتن؟ ماسکی نیستیم ما، پذیرفتیم ما. در حالی که اگر به قرآن دقت میکردیم متوجه میشدیم که اینا کوتابیا نیستن. راه برخورد با اینا یه راه دیگریست. ما یه کار، یعنی طرحی نو میباید. یک کار دیگری، راهش چیز دیگه بود. مذاکره نکنیم چرا؟ ولی یه موضع دیگه دقیقا بیای بیامه دیگه، تو میای یا من بیام. وقتی گفتی من بیام، خب حالا میگه این بر بیا، تو میگه تو بیا، حالا تو تعیین بکن، تعیین هم نکنه بالاخره او باید بیاد، نیازی زحمت شو تو بکشی. ما واقعا شدیم تو فضایی که ما گفتن بیا، از اینجا برو، اینجا برو، پلان کن، بهمان کن. حالا میگم تو این اولشه، صبر کنید ببینید فرجام این برجام چه میشود. بفهمید به خاطر که این دولت من و شماست. خب همیشه در طول تاریخ ولی هزینه میکنه تا مولا علیه رشد کنه. ولی پیغمبر هم میتونست بگه جنگ احد نریم، امام هم میتونست بنی صدر رو تنفیذ نکنه، ولی وقتی من و شما خوب تشخیص نمیدیم باید او صبر کنه، بریزه داخل خودش، درون خودش، تا ما آروم آروم نگاه کنیم، چشمون باز شه و دیگه اشتباه رو تکرار نکنه. صبر کنید ببینید، صبر کنید دیگه، نفیان یا اثباتن هیچی نگیم. مثبت که میگیم ببینید شما یه وقت از عرضتونم راه متفاوته، میگید من میخوام پولمو مثلا اضافه کنم، 5 میلیون دارم میخوام پولم اضافه شه، یه راه راحت دم دست ربا دادنه. شما میدید 5 میلیون، میگید سال دیگه 100 میلیون بده، پول زیاد شده. من پول زیاد شده، من میگم خب این ربا اینقدر مثلا مذمومه. شما میگید یعنی هیچ فایده ای نداره؟ من میگم نه، ربا هیچ فایده ای نداره. چیکار کنم؟ من میگم بده مضاربه. مضاربه هم سود داره هم ضرر، هم اشتغال آفرینی میکنه، هم یه مؤمنی سر کار میره، هم عقدش صحیحه، هم خدا بهش برکت میده. یعنی من به شما میگم دو تا راه داری پولتو زیاد کنی، تو چرا راه اولیه رو انتخاب میکنی؟ من میگم شما دو تا راه داری برای حرف زدن با دشمن. تو همایش که پنجشنبه چند وقت پیش داشتیم، انشالله 2 هفته دیگه قسمت دومش برگزار میشه اگه عمری باقی باشه، شما دیدید ما تا کجا رفتیم و اون سازوکار داشت چیه؟ جواب داد. فقط یه قدم دیگه مونده بود، وایستادن، اتفاق شد، رفتن از صفر شروع کردن، اونم چه صفری. رسما میشه گفت یه چیزی نزدیک 10 سال از تاریخو حذف کردن، رفتن سال 82. خاصه کی گفته؟ اقتضاعات مردم سالاری رو ماد رعایت کنه. یعنی وقتی شما گفتین نظام من نظام مردم سالاریه، یه آقای از این مسئولین میگه فرق من با رهبری اینه که من معتقد به یه شرکت محدود و دموکراسی محدودم و کنترل شده، رهبری میگه مشارکت حداکثری، آقا میگه مشارکت حداکثری. اقتضای مشارکت حداکثری چیه؟ یه وقتی باید من بر رشد شما چیکار کنم؟ صبر کنم. یعنی شما میگم فلان کارو بکنیم، بگید نه مثلا این نباشه، من میدونم شما اشتباه دارید میکنید، ولی مجبورم صبر کنم تا دیگه همیشه من نگم این درست این اشتباه. خودتونم یاد بگیرید ملاک تشخیص درست و اشتباه، یعنی که فکر کنیم، مشورت بکنید و سمت کار دیگه. اون عزیزانم نمایندگان بنده شما هستن، کلن همیچیمون به همیچیمون میاد. بله یه چیزی برای شما از پشت قضیه نمایاندن، داره که پشت قضیه فقط این بود، یه پیغام اومد، دعوا نکنید، هر کار رد کنید، هر کار میخواد بکنید بکنید، ولی دعوا نکنید. این پیغام تبدیل این شد که آقا موافقی ما بشود و اینا. بله خب یه چیزایی بله حالا نیاز هم نیست همشو بدونید. خب یه چیزایی باید تاریخ بگذره واقعا. ببینید بعضی اتفاقات مثل خیارشورن یا ترشیان، مثلا یه ماه دو ماهشی شما مثلا خیار بندازید توی همین محلولی که باش خیارشور درست میکنه. دیروز بنده خدا اردو داشتم دبا میفروخ، یه دونه داشتم چقدر خوب و جا افتاد از خریدم، اولین مثال اونو زدم. یه مدت طول میکشه تا این خیار تبدیل به خیارشور. ترشی میگه ترشی 17 ساله است، این آدم واسه دیگه دستش بده یه قاشق بخوره. خب 17 سال این بسیاری وقایع، یا به قول شکمه ها سیر ترشی، اگه الان مزاقش معلوم میشه سیر ترشی، مثلا بگه یه هفته از این سیر ترشی تازه است، مسخرش میکنین، میگه اصلا سیر ترشی به کنه بودنشه. تاریخ خیلی شعلش کمه، همچین مغز پخت میشه برای اینه که امیر امام حسن به امام حسن میگه طوری تاریخ قبلی ها رو میدونم انگار باشون زندگی کردم. تاریخ بخونید، برید تو تاریخ با افراد زندگی کنید، برید بایستید مثلا کنار سلمان فارسی، بعد زندگی رو میخونید سلمان الان این کاری کرد، بعد به بقیه میگید بایستید سلمان الان چی کار میکنه، میگید این کار، بعد میگید اون کار رو نکرد، یک کار دیگه کرده. با تاریخ زندگی بکنید، بعد انقدر راحت میتونید نسبت به آینده اظهار نظر بکنید، پیش بینی و رمالی نه، آینده پژوهی کنید. اگر که ما توی بس 15 گفتار توی بس جریان قدیر عرض کردم، اگر ما زمین سازی نکنیم انقلاب اسلامی میتواند سقیفه داشته باشد، اصلا دور از ذهن. اگر زمین سازی بکنیم انقلاب اسلامی میتواند سقیفه نداشته باشد. این کاملا دستمون. حالا نمیشه خدا رو ما یه جوری نمیشه اصلا. من شیم نگاه کردم یه جوری مثلا ما دختر خاله پسر خاله پسرموی با خدا در بیان در نیمتیم، قاعده رو گذاشته میزنه نفر اول، هر کی با همون قاعده. حالا میشه برمون یک تفسیری داشته باشیم؟ نه، حالا تبعیض نمیز، پارتی بازی هم نمی کنه، قاعده یکسانه. رشد الان داره صورت میگیره، شما دیدید ما نه مساله. ببینید ملت ما اتفاقا بعد از جریانات بعد از سال 76 یه اتفاقاتی افتاد، دین 76 تا 82 6 سال، از 82 ورق برگشت، یعنی انتخابات سال 82 شورای شهر و پیروزی یه گروهی به نام آبادگران ایران اسلامی نشون داد مردم 6 ساله فهمیدن اصلاحات یعنی چی، رشد کردن و دولت خوبی اومد سر کار. اون دولت دور دوم خراب کرد، مردم از سر تبری از اون دولت به یه نگاه دیگه نظر کردن. این اصلا دور از ذهن است که مردم ما متنبه بشن یه اشتباه رو خودشون اصلاح کنن، این سابقه داشته. مهم اینه که همه به وظیفه خودشون برای اشتباه بودن یه مسلک برسن، تلاش بکنن تا اون کاری که مردم میخوان بکنن زودتر واقع بشه و این ممکنه. دوم، دشمن داخلی. دشمن داخلی سه گروه هم فرصت طلبا، یه عده موج سوارن منتظرن شلوغ شه از این فضای گلالود مایی بگیرن و بهره برداری کنن. همیشه بودن، معلوم نیست سر انقلاب و تو جنگ و اینا کجا بوده، بعد حالا برای ما شده چی؟ همه کارو و منجی و من میگیرم میبندن. دوم، عوامل نفوذی بیگانه. اینا هم همیشه فعالن. جالب، امام میگن اینا برخیاشون 40 سال آتی امام، یعنی میان روی نفر توی حوزه سرمایه گذاری میکنن از الان که 15 سالشه تا 55 سالگی، 40 سال میخونه میگه درس داره برو بیا، 55 سالش که میشه اون زهری که باید بریزه رو میریزه. آخو این آدم توی این 40 سال کلی هزینه کرده برای ولایت فقیه، برای دین، برای انقلاب، برای خدا و فلان. خب از اول سرمایه گذاری کردیم هزینه ها رو بکنه، جا که افتاد این ضربه که میزنه با یه آدم عادی دیگه یکی نباشه. 40 سال قاطی ما بوده برای یه روزی. عوامل نفوذی بیگانه همیشه هستن. لذا شما میبینید بعد از جریانات سال 88 یه در کشور میان، وقتی میرن و یه تریبون گیرشون میاد تازه خودشونو نشون میدن. خانم اومد اینجا چادر سرش کرده تو بذات ارشاد بریز و بپاش و برو، رفته اون و چادر رو سر با هم برداشته. شما بالاخره چند دی. سه، نیروهای خودی استحاله یافته. یه سری آدم با ما بودن اومدن، اینا از اولشون سرمایه گذاری نشده، از اول واقعا اینوری بودن، ولی رفتیم جلو هی چی شدن؟ هی از تو پوسیدن و خالی شدن. اینا از دو گروه قبل چی هن؟ خطرناکترن. چرا؟ چی هن؟ نه، چرا دو گروه خطرناکترن؟ گروه سرود، یک خوش سابقه، دو شناختشون سخته، تشخیصشون سخته. این نبایی برای خودمونه، جبهه بودیم با هم فلان، سپاهی که چپ کردن دیدین؟ اصلا با اینا میشه یک کلمه حرف زد؟ اینجوری کی تو اون جواب میده؟ خب معلوم مثلا اینجوری تو حرف بزنی شما جبه بودی؟ یعنی اگر سنت اقتضا نشه جبه باشی کلن اجازه حرف زدن نداری، چون اینا جبه بودن و چون جبه بودن هرچی میگن درسته، هر خوشی میدن حقه، چجور ملاکیه؟ تشخیصشون نمیشه داد چون با ما یکی هن، لباسشون، مسلکشون، رفت آمدشون، اعتقادشون. دو، آدم های خوش سابقه هن، سابقه مبارزه انقلابی داره، سابقه زندان داره، سابقه جنگ داره، سابقه کار چریکی داره، بعدش تو کمیته امداد بوده، جهاد سازندگی بوده، بگو کجا نبوده. بعد بخوای حرف بزنی نطق تو میکشه. تو من رزومه رو بذارم جاهایی که من بودم با خط بلوتوس 8 تایپ بکنن با فاصله 1 از تو قدش بلندتر میشه. بعد تو میخوای به من بگی انقلابیگری چیه؟ میخوای بگی چی درسته چی غلطه؟ وقتی ما زیر توپ و تانک بودیم تو کجا بودی؟ اینجور حرف. خودی های استحاله یافته سابقه خوبشون کارو سخت میکنه، دوم قابل تشخیص نیستن. شهید مطهری کی اینا رو میگه؟ قبل انقلاب و روزای انقلاب. چجوری آینده رو دیده و فهمیده و شناخته و تحلیل کرده؟ خب